اگر مایلید در مسابقه تلفنی کیمیا شرکت کنید، کلمه مسابقه کیمیا را به شماره 30,000-10,055 پیامک کنید. مسابقه کیمیا از شما زوجهای خوب ایران زمین دعوت می کند در یک رقابت دوستانه و خانوادگی شرکت کنید. کیمیا.
کتاب خواهد.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه کتاب خواند در کنار شما هستیم. در این برنامه قصه هایی از روزگاران نه چندان دور رو از کتاب قصه ممثل شد برای شما انتخاب کردیم. با ما همراه باشید. قصه ما مثل شد. نویسنده محمد میرکیانی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
آب و زمین. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری در میان پهلوانان ایران زمین پهلوانی زندگی می کرد که سرآمد پهلوانان دیگر بود. پوریای ولی را همه مردم شهر می شناختند. زن و مرد، کوچک و بزرگ. هر پهلوانی از دور و نزدیک، غریبه یا آشنا، پیر یا جوان با پوریای ولی کشتی می گرفت، پشتش به خاک می رسید و شکست می خورد. ولی در آن روز پهلوانی از سرزمین هندوستان به شهر خوارزم آمده بود که همه نگران کشتی گرفتن او با پهلوان پوریای ولی بودند. پوریای ولی به هیچ کس نگفته بود که از کشتی گرفتن با پهلوان هندی نگران است. ولی در نگاه و رفتار او چیزی بود که این نگرانی را نشان می داد. ماجرا از آن روزی شروع شد که پهلوان پوریای ولی به مسجد رفته بود تا نماز بخواند. از پشت پرده‌ای که زنها در آنجا نماز و دعا می‌خواندند، صدای دعا خواندن پیرزنی که مادر پهلوان هندی بود به گوش پوریای ولی رسید. پیرزن دعا می‌کرد: خدایا پسر مرا بر پهلوان پوریای ولی پیروز کن. دل پهلوان بزرگ ایران زمین با شنیدن این دعای پیرزن لرزید و حالش از این رو به آن رو شد. پوریای ولی نماز خواند و از مسجد بیرون رفت. اما دیگر آن پهلوان همیشگی نبود. او بین دوراهی مانده بود. از یک طرف می‌خواست پهلوان هندی را شکست بدهد و دل مردم شهر را شاد کند، و از طرف دیگر دلش برای آن پیرزن آرزومند می سوخت. روز مسابقه از راه رسید. همه اهالی در میدان بزرگ شهر جمع شدند. همه جا را با گلاب خوشبو کردند و در میان سلام و صلوات دو پهلوان کشتی، کشتی خود را آغاز کردند. پهلوان هندی به سوی پوریای ولی یورش برد. ولی پهلوان خوارزم او را به کناری زد. مردم شهر فریاد خوشحالی کشیدند. ولی ناگهان نگاه پهلوان ایران زمین به چشمان آرزومند پیرزن افتاد. پوریای ولی چشمانش را بست تا پیرزن را نبیند و فقط صدای خوشحالی مردم شهر را بشنود. در این لحظه دیگر خودش بود، یعنی همان پهلوانی که همه او را به قدرت و زور و بازو می شناختند. پوریای ولی دست در کمر پهلوان هندی حلقه کرد و او را از زمین کند. فریاد شادی اهالی شهر به آسمان بلند شد. پهلوان، کار را تمام کن. پهلوان، او را خاک کن. در این حال یک دفعه همه چیز عوض شد. پوریای ولی پهلوان هندی را رها کرد و خودش نقش بر زمین شد. همه فهمیدند این پهلوان هندی نبود که پوریای ولی را شکست داده بود. این فروتنی و ایمان و محبت پوریای ولی بود که برای شادمانی آن پیرزن و دعاهای او خودش را خاک کرده بود. میگویند پوریای ولی در لحظه آخر این شعر را با خودش زمزمه می کرد. پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اگر کسی در برخوردها و زندگی با دیگران فروتنی نداشته باشد و گرفتار غرور شود، این مثل حکایت اوست. آش داغ. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری در شهری دو رفیق و دوست زندگی می کردند که همیشه در فکر و یاد همدیگر بودند. برای همین هر وقت که می شد به خانه هم می رفتند و غذایی می خوردند و گل می گفتند و گل می شنفتند. روزی رفیق اول رفیق دوم را در کوچه دید و به او گفت: دوست دارم یک روز به خانه من بیایی و آش بخوری. رفیق دوم گفت: من به خانه تو آمدم و غذا هم زیاد خوردم. نمیخواهم به این زودی ها تو را به زحمت بیندازم. زحمتی نیست. خوشحال میشوم. باید بیایی و ببینی که من چه آشی برایت میپزم. رفیق دوم گفت: همین روزها میایم. او این حرف را زد و این قول را داد. ولی هر بار که خواست برای خوردن آش به خانه دوستش برود، کاری پیش آمد و نشد. یکی از روزها که از کنار خانه دوستش می گذشت، نگاهش به در خانه او افتاد و با خودش گفت: این چه کاریست که من می کنم؟ من تا کی به این مرد قول امروز و فردا بدهم؟ نکند خیال کرده من آش دوست ندارم و برای این به خانه او نمی روم؟ نکند فکر کند که من دوست دارم غذای بهتری برای من آماده کند. این شد که رفیق دوم با خودش قرار گذاشت همان روز به خانه دوستش برود و آش بخورد و خیال خودش را آسوده کند. پس به او خبر داد که امروز ظهر برای خوردن آش به خانه تو می آیم. چند روزی بود که یکی از دندانهای رفیق دوم درد می کرد. آن وقتی هم که می‌خواست به خانه دوستش برود کمی درد گرفت، ولی با خودش قرار گذاشت که بعد از مهمانی آش پیش طبیب برود. ظهر شد. رفیق دوم خوشحال و خندان به خانه دوستش رفت و در زد. رفیق اول در را باز کرد و با دیدن او خیلی خوشحال شد. بعد او را با احترام به اتاقی برد و بالا نشاند و سفره را هم پهن کرد و نان و پیاز هم برای مهمان گذاشت. چیزی هم نگذشت که بوی آش توی خانه پیچید. میزبان کاسه بزرگ آش را آورد و بر سر سفره گذاشت. رفیق دوم تعجب کرد و پرسید: مگر به غیر از ما دو نفر کس دیگه هم میخواهد بیاید آش بخورد؟ نه، فقط ما دو نفر هستیم، ولی این آش انقدر خوشمزه شده است که هرچه بخوری سیر نمی شوی. رفیق اول این را گفت و توی کاسه کوچکتری آش ریخت و آن را دو دستی پیش روی رفیق دوم گذاشت. رفیق دوم هم که خیال می کرد آش خنک شده خوردن نداره، زود قاشق را برداشت تا آش بخورد، ولی یک دفعه دندانش درد گرفت. از آن دردهای سختی که جان آدم رو بالا می آورد. این بود که از جا پرید و توی حیاط خانه دوید. میزبان که خیال می کرد او برای خوردن آش عجله کرده و دهانش را سوزانده، گفت: این چه کاری بود که کردی؟ چرا این بلا را سر خودت آوردی؟ من گفتم آش بخور، ولی نه آن که خودت را بسوزانی. رفیق دوم یا مهمان که یک قاشق آش هم نخورده بود گفت: کدام آش؟ من که آش نخوردم. چطور آش نخوردی؟ او که با دست یک طرف صورتش را گرفته بود گفت: بله، آش نخورده و دهان سوخته. اگر کسی به امید بهره بردن از کاری زیان ببیند و دیگران خیال کنند به آنچه خواسته رسیده، این مثل حکایت حال اوست.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده یک کتابخند رادیو سبا باشید. با کتابخند بخند.
اسب و پارچه. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری مردی بود که به کوچه و برزن پارچه می برد و می فروخت. پارچه فروش بغچه پارچه بردوش هر جا که خسته می شد بغچه را بر زمین می گذاشت و نفس تازه می کرد و دوباره به راه خودش ادامه می داد. روزی دور از شهر در هوای گرم پارچه فروش دورگرد در راه می رفت. خورشید بی امان می تابید و گرمایش را بر سر زمین و مردمان آن می ریخت. پارچه فروش خیلی خسته شد. بغچه پارچه هایش را به کناری گذاشت و نشست و با خودش گفت: دیگر توان و جان رفتن ندارم. با این هوا نمی توانم قدم از قدم بردارم. کاش کسی از راه می رسید و برای بردن این پارچه ها کمکم می کرد. پارچه فروش در این خیال بود که ناگهان سواری از دور رسید. سوار که گرد و خاک کنان در بیابان پیش می آمد، با دیدن پارچه فروش دور گرد افسار اسب را کشید و ایستاد. بعد از همون بالا پرسید: مرد، در این بیابان چه می کنی؟ می بینی که دارم خستگی از تن بیرون می کنم. میدانم چه شده که خسته شده ای؟ پارچه فروش دورگردم. چند ساعتی است که این بغچه پارچه را بردوش گرفتم و یک نفس آمدم. اگر ساعتی تو هم این بغچه را بر پشت اسبت بگذاری و بیاوری، تو را دعا میکنم. سوار نگاهی به مرد و بغچه پارچه‌ای که کنار دست او بود انداخت و گفت: اگر من پارچه ها را بر پشت اسب بگذارم، خودت چه میکنی؟ گفت: پیاده و آرام پشت سرتو میآیم. کمک کن تا خدا هم به تو کمک کند. مرد سوار در حال شنیدن حرفهای پارچه فروش دورگرد بود که از دور در میان سبزه‌های بیابان چیزی را دید که تکان میخورد. حرکتی نکرد. به آنجا چشم دوخت. چیزی نگذشت که خرگوشی را دید. خرگوش شادمان و جست و خیز کنان پیش می آمد. او وقتی به نزدیک سوار رسید، ناگهان مثل باد دوید. سوار هم افسار اسب را رها کرد و برای گرفتن خرگوش مثل برق تاخت. خرگوش می دوید و سوار هم به دنبال او می دوید. مدتی که هر دو رفتند، سوار با خودش گفت: عجب اسب تیز پایی من دارم. خودم هم تا به حال نمی دانستم که می توانم تا این اندازه با اسبم بتازم. حالا که اینطور است، چرا فکری برای پارچه های آن مرد نکنم؟ اگر من پارچه های آن مرد را بر پشت اسبم بگذارم و بتازم، این مرد به گرد پای اسب من هم نخواهد رسید. پس بهتر است برگردم و به آن پارچه فروش دورگرد بگویم که حاضرم برای کمک به تو پارچه هایت را بر پشت اسب بگذارم و برایت بیاورم. این شد که از راهی که رفته بود برگشت. پارچه فروش که با خودش تنها شده بود و تاخت و تاز اسب سوار را دیده بود، در دل گفت: چه اسبی، چه سواری. اگر این مرد پارچه های من را روی اسب بگذارد و همینطور مثل باد برود، از من چه کاری ساخته است؟ شیطان است دیگر، هر کسی را می تواند فریب بدهد. حال اگر این مرد آمد و با اصرار از من خواست که پارچه را بر پشت اسب او بگذارم، پیداست که خیالهایی در سر دارد. مرد اسب سوار آمد. پارچه فروش پرسید: چه شد که یک دفعه از جا جستی و مثل برق رفتی؟ خرگوشی را دیدم که از این طرف می رفت. خواستم حیوان را بگیرم که نشد. راستی بگو، با آن بغچه پارچه هایت چه می کنی؟ بردوش می گیرم و آرام آرام می روم. خسته نمی شوی؟ هوا گرم است و راه طولانی. چاره ای نیست. به هر حال این راه را باید بروم دیگر. سوار کمی جلوتر آمد و گفت: چه کار سختی؟ دلم نمی آید تو را در این بیابان تنها بگذارم. زود بغچه پارچه هایت را بر پشت اسب من بگذار. پارچه فروش نگاهی به مرد و اسبش انداخت و گفت: گفتم که خودم می روم. آنچه تو اندیشیده ای من هم از آن غافل نبوده ام. اگر کسی در خیال خود به دنبال فریب دیگران باشد و بخواهند به او بگویند که می دانیم در چه خیالی هستی، این مثل حکایت حال اوست.
قصه های امشب ما هم به پایان رسید. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است.
Mountains on the دل بر عبور از سخت خارو خار بندی گاه سفران از نهنگام درنگ جاوش می گوید جاوش می گوید مرا وقت تنگ سفر شد باره بردار من برانی تا گوشه گاه وادی ایمن برانی
از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم بانگ از جرس برخاست وای من خموشم دریا دلان راه سفر در پیش دارند پا در رکاب راه وار خیش دارند گاه سفر آمد برادر گام بردار چشم از هوس از خورد از آرام بردار گاه سفر آمد برادر ره دراز است پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است
گاه سفر آمد برادر گام بردار چشم از هوس از خورد از آرام بردار گاه سفر آمد برادر ره دراز است پروا مکن بشتاب پروا مکن بشتاب پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است Thank you.
است ما را خانه تنگ است ای برادر، بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر. فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید، تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید. یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد، ای یاوران باید ولی را یاوری کرد. گر صد حرامی صد خطر در پیش داریم، حکم جلودار است سر در پیش داریم.
حکم جلو دارست بر هامون بتازیم، هامون اگر دریا شود از خون بتازیم. از دشت و دریا در طلب باید گذشتن، بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتن. گر سر حرامی سر خطر در پیش داری، حکم جلو دارست در پیش داری.
فرض است فرمان بردن از حکم جلودار، گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار. جانان من برخیز بر جولان برانیم، زنجا به جولان تا خط لبنان برانیم. آنجا که جولانگاه اولاد یهوداست، آنجا که قربانگاه زعتر سور سیداست، آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد، آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد. جانان من اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. جانان من برخیز باید بر جبل راند، حکم است باید بار تا دشت عمل راند. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین. باید به سرزی مسجد الاقصا سفر کرد، باید به راه دوست ترک جان و سر کرد. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن لبیک گو بنشین برهوار، مقصد دیار قدس همپای جلودار.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش. آنک امام ما علم بگرفت بر دوش.
دو و سی دقیقه بخش شبانه رادیو